بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 77، صفحه 15. و الخامسة دلو على رأس حبل مشدود طرفه الأخرى ببتد في وسط البئر مع کلاب یجعل فی ذلک الحبل عند البتد و یمد به. بحث این داشتیم که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست و دلائلی بر بطلان جزء لایتجزا اقامه می کردیم، یا بر بطلان ترکیب جسم، ترکب جسم از اجزای لایتجزا، که دو جور برهان میشه، یکی برهان بر عدم ترکب و دیگری برهان بر این که اصلا چنین جزئی نداریم تا نوبت به ترکب جسم از اون جزء برسه. ما در این دلائل دستمون بازه، هر کدوم رو بخواهیم اقامه میکنیم. بعضی دلائل ترکب جسم رو نفی میکنند از اجزای لایتجزا، بعضی میگن ما اصلا جزء لایتجزا نداریم تا بعد بحث کنیم که جسم مرکب از این جزء میشه یا نمیشه. علی حال هر کدوم از این دو نفی دلیل برای ما کافیه، چون بحث اساسی ما اینه که بفهمونیم جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست، حالا چه اجزای لایتجزا داشته باشیم چه نداشته باشیم، و در هر دو نوع دلیل ما به این مطلوبمون که عدم ترکب جسم از اجزای لایتجزا میرسیم. حالا دلیل گفتیم که 7 نوع دلیل داریم بر مدعامون، و شروع کردیم به بیان نوع سوم. در نوع سوم گفتیم که 5 صورت داریم که در هر کدوم از این صورت ها یکی از دو مطلب رو باید بپذیریم، یا بگیم حرکت سریع اگر به اندازه یک جزء رو طی کرد، حرکت بطی هم به اندازه یک جزء طی می کند، یا باید بگیم که حرکت بطی کمتر طی می کنه. دیگه بیشتر نمی‌تونیم بگیم حرکت بطی بیشتر از سریع طی می کنه. باید بگیم یا مساوی سریع طی می کنه یا کمتر. اگر مساوی طی کرد، لازم میاد که حرکت سریع با حرکت بطی مساوی باشند و این باطله. و اگر مساوی تایی نشدن، حرکت سریع یک جزء تایی کرد و حرکت بطی بخشی از جزء تایی کرد، معلوم میشه که جزء تقسیم میشه. یکی از این دوتا مطلب رو بپذیریم، و چون مطلب اول باطله، لاجرم باید مطلب دوم بپذیریم. از اینجا نتیجه میگیریم که جزء تجزیه میشود، پس ما جزء لایتجزا نداریم. وقتی جزء لایتجزا نداشتیم، ترکب جسم از جزء لایتجزا را نداریم. گفتیم 5 صورت داره، 4 صورت رو بیان کردیم، حالا میخوام صورت پنجم بیان کنیم، که در این صورت پنجم منظور این است که حرکت سریعی درست کنیم و حرکت بطیعی. اولا تلازم این دو حرکت رو ملاحظه کنیم ثانیاً، و با استفاده از تفاوت این دو حرکت ثابت کنیم که جزء تجزیه میشود ثالثاً. پس اولا باید ثابت کنیم که حرکتی انجام گرفته سریع و حرکتی انجام گرفته بطی. ثانیاً باید ثابت کنیم این دو حرکت متلازمن، اینطور نبوده که اون بطی بایستد و سریع جلو برود، بلکه هر دو با هم حرکتشون رو ادامه میدادن. و ثالثاً باید نتیجه بگیریم که جزء لایتجزا نداریم و این جزءمون تجزیه میشه. حرکت سریع کل جزء رو تعیین میکنه و حرکت بطی بخشی از جزء رو تعیین میکنه. این 3 مطلب رو باید الان توضیح بدیم. اما مطلب اول که میخوام حرکتی رو تصویر کنیم که سریع است و همراه دارد حرکت بطی رو، توجه کنید که من اون تصویری که میکنم خوب تو ذهنتون منتقل بشه، چون این وسائلی که ما الان داریم توضیح میدیم قدیما موجود بودن، دیده می شدن، خیلی توضیح لازم نداشتن، ولی الان این وسائل نیستن. باید توضیح بدیم که چگونه این وسائل رو درست می کنیم و ازشون استفاده می کنیم. چاهی رو فرض کنید مثلا 12 متر وسط دیواره این چاه یعنی 6 متر از دهانه گذشته میخی میکوبیم، سر تنابی رو با این میخ به عمق 6 متری چاه میکوبیم و تناب رو، ادامه تناب رو میندازیم به سمت ته چاه که به این که حدود تنابمون میشه حدود 6 متر. و سر دیگر تناب رو یه دلو میبندیم که میره تو آب چاه. پس یه تناب تقریبا 6 متری، حالا یه خود بزرگتر از 6 متر چون میخواد دور اون دسته سطلم گره بخوره، ولی خب طولش میشه 6 متر، طولی که بین اون میخ و بین این دسته دلوه میشه 6 متر یا حالا همون حدود دیگه، بالاخره یه خودش هم زیاد چون خود سطلم یه مقداری عمق داره، ممکنه اون گرهی که به دسته سطل میزنیم به اندازه خود عمق سطل باشه و در نتیجه همون 6 متر کافی. پس تنابی داریم که نصف دوم چاه رو طی کرده، نصف اول رو طی نکرده، نصف اول خالیه. از نصف چاه تا آخر چاه این تناب امتداد داره، یه سرش به میخ وصله که میخو در 6 متری چاه کوبیدیم، یه سرش هم به درب وصله. بعد یه تناب دیگری پیدا میکنیم، اونم حالا فرض کن 6 متر یا یه خود بیشتر، سر این تناب گلابیه که اون تناب اولی در دهانه این گلاب واقع شده، به طوری که اگر ما این تناب دوم رو بچشیم اون تناب اولی در دهانه قلاب لیز میخوره میاد بالا. یعنی قبل از اینکه میخ رو بکوبیم به دیواره چاه اون سر تناب رو از توی این قلاب رد کردیم. بله بله، قلاب رو قبل از اینکه میخ رو بکوبیم در تناب پایین قرار دادیم که تناب پایین از دهانه قلاب رد بشه و تناب بیفته توی قلاب، تناب پایین بیفته توی قلاب، اما قلاب دم میخه، پایین نرفته. چرا؟ چون تناب دومی که ما از دهانه چاه تا اون میخ انداختیم اون تناب الان دست ماست، تناب دست ماست، یا روی چرخ چاه این تناب رو بستیم، علی‌ای حال تناب پایین نمیره، این تناب دوم که از دهانه چاه هست تا سر میخ این پایین نمیفته، این حالا یا یه طرفش دست ماست یا یه طرفش به چرخی که روی چاهه بسته شده. وقتی ما این تناب دوم رو که از دهانه چاه تا سر 6 متری چاه ادامه دارد و انتهاش این قلابه میششیم بالا، اون قسمت ثابت تناب اول که میخ شده اون تکون نمیخوره، ولی اون قسمت رهای تناب که 6 متره به سمت بالا کشیده میشه. وقتی ما اون تناب دوم رو با چرخ چاه یا با دست میکشیم بالا، خب قلاب اون تناب اول افتاده تو قلاب، وقتی قلاب رو داریم با تناب دوم میکشیم بالا تناب اول هم میاد بالا. تصویر میکنم چی عرض میکنم؟ تناب اول میاد بالا. خب وقتی تناب اول میکشیم بالا قلاب لیز میخوره تو این تناب، سطح میاد بالا، قلاب هم میاد بالا، هر دو با هم وارد دهانه چاه میشن. هر دو با هم، یعنی هم قلاب هم سطل. چون این تنابی که ما کشیدیم، این تناب دوم مثلا به اندازه 6 متر کشیدیمش بالا. خب این 6 متر که کشیدیم بالا، اون تناب 6 متری اول رو داره میاره بالا. یعنی تمام این تناب دوم تو دست ما جمع شد، الان قلاب رسید دست ما. خب قلاب 6 متر با دانه چاه فاصله داشت، باید اون تناب اولی که 6 متر بوده بیاد بالا تا این قلاب به دست ما برسه. یعنی اونم 6 متر بوده، این تناب دوم 6 متر بوده. وقتی این تناب دوم کشیدیم بالا، اون قلاب هم میاد بالا، درب هم میاد بالا. درب 12 متر کرده، قلاب 6 متر کرده، هر دو هم با هم رسیدن دست ما. پس درب سریع‌تر رفته، قلاب بطی‌تر. یعنی وقتی که دلو یک جسته می کرده، قلاب نصف جسته می کرده. پس جست شد، تنصیف شد، نصف شد و تجزیه پیدا کرد به حوال مطلوب. توجه کردن چی شد؟ مهم تصویر این دستگاه بود، خیلی مشکل نبود که ما بدونیم چه تشکیلاتی در درون شاه درست کردیم. بعد که این تناب دوم رو که دست یک سرش دست ماست، یک سرش هم به قلابه، یا یک سرش به چرخ چاه، یک سرش به قلابه، وقتی میکشیم بالا، سلام علیکم، از شدیم که هم دلو میاد دست ما میرسه، هم اون قلابه دست ما میرسه، هر دو هم با هم میرسه، در حالی که در 12 متری کرده قلاب شیشون، یکی نصف پی کرده، یکی دو برابر. پس اگر درب یک جز تی کرده باشه، قلاب نصف جز تی کرده، بنابراین جز تجزیه میشه و راه بل مجرد. وقت توجه کنید در این حالتی که ما تصویر کردیم، حرکت بطی و حرکت سری متلازمند. یعنی همون وقتی که دارید تناب دوم رو میکشید، هم سطل بدون توقف داره بالا میاد، هم قلاب بدون توقف داره بالا میاد. این چنین نیستش که سطل حرکتش ادامه پیدا کند و قلاب در این وسط ها ذره به ذره به ایستد. تا شما بگید که علت سرعت و بود ایستادن این بطیه، این چنین اتفاقی نمیفته. قلاب و سطل هر دو دارن با هم ادامه حرکت میدن و هر دو در یک آن دست ما میرسه. پس دو تا حرکته، یکی سری یکی بطی، هر دو هم متلازمند و اون سری دو برابر بطی تی کرده و بطی نصف سری. پس اگر سری جزئی رو تی کرده باشه، بطی نصف اون جزء تی کرده، پس جز نصف شد، یعنی تجزیه شد و قابل مطلوب. صفحه 77 این صفحه 15 هم و الخامست و پنجمین صورتی که حرکت سریع و بطی درش وجود دارد و این حرکتان هم متلازمتانند و نتیجه میدن مطلوب ما، نتیجه میدن مطلوب ما را، پنجمین صورت دلویست که بر سر ریسمانی بسته شده باشد، دلوی که بر سر ریسمانی بسته شده باشد، طرف دیگر این ریسمان مشدود باشد به وتدن، به میخ. پس دلو به سری از این به یکی از دو سر ریسمان بستیم، سر دیگر ریسمان رو با میخ متصل کردیم، فی وسط البر، در وسط چاه که در مثال ما در 6 متری بود، چاه و 12 متری پس کردیم، در 6 متریش این میخو کوبیدیم و تنابی رو که یه سرش به این میخ کوبیده بود، یه سرش هم به دل بود، انداختیم پایین که این 6 متر دوم به چاه رو تهی کنه، یعنی 6 متر به سمت پایین رو تهی کنه. مع کلاب، کلاب معرب قلابه، با قلابی که قرار داده می شود در این ریسمان اندل وطن. کس کردم قلاب رو به سر ریسمان دوم می بندیم، ریسمان دومی که یه سرش دست خودمونه یه سرش هم به این قلابه، وقت ریسمان اول رو که در بهش وصله از درون دهانه این قلاب رد می کنیم. وقتی تناب دوم رو می کشیم این قلاب روی اون تناب اول لیز می خوره و تناب اول رو میره بالا. و یومد دو به، یومد دو به، یجعل فی ذلک الحبل عند الوتد و یومد دو به، یعنی کشیده می شود اون ریسمانی که یه سرش می خست و یه سرش دلوه است، کشیده می شود به وسیله این کلاب، کلابی که با تناب دوم بسته شده. و وقتی ما تناب دوم رو می کشیم این قلاب کشیده میشه، چون تناب اولم تو دهان این قلابه، تناب اولم کشیده میشه، به سمت بالا کشیده میشه. فدلو و کلاب و یسلان الی رأس البره معن، دلو و قلاب با هم به سر چاه میرسند. خب دلو 12 متر با سر چاه فاصله داشته، قلاب 6 متر فاصله داشته، هر دوان با هم رسیدن. فدلو قطع کل مسافت بئر رو، یعنی تی کرده و پیموده کل مسافت بئر رو، در حالی که هینما در زمانی که تی کرده قلاب نصف همون مسافت بئر رو، من غیر وقوف کلاب به ضروره، میخواد تلازم حرکتان رو بفهمونه. این حرکت سری و حرکت بطی با هم متلازمن و قلاب هیچ توقفی نکرده، یه سره آمده، اون دلوم یه سره آمده، هر دوشون بدون توقف آمدن، اما یکی 12 متر تی کرد، یکی 6 متر تی کرد.
این اول قلاب
یعنی قلاب در یه لحظه 6 متر تی میکنه؟
در یک لحظه اول وای میسیم تا این برسه به سر 6 متر،
درست تصویر نشد اومد؟ ببینید
قلاب رو در حاله داره سوار میکنه طرف، اینجا وای ساده داره میکشه، تناب داره تو قلاب رد میشه،
تناب رد میشه یعنی چی؟
یعنی تناب رد، همه قلاب سر 6 متر وای ساده،
قلاب سر 6 متر وای نسده. من فرض توجه کنید، من توضیح دادم که قلاب سر تناب دوم بستیم، قلاب به میخ کویده نشده، قلاب تو تناب، قلاب تو تناب دوم اوله، ولی بسته شده به تناب دوم. تناب دومی که میکشی، تناب اول توجه کنید، تناب اول 1 متر میاد بالا، قلاب کجاست؟ وقتی که شما این تناب دوم رو میکشید، تناب اول 1 متر میاد بالا، تناب اول 1 متر میاد بالا، یعنی چی 1 متر میاد بالا؟ خوب توجه کنید، همینجا نکته بحث شماست. این که تناب دوم 1 متر میاد بالا، یعنی اون 1 متری که زیر میخه میاد 1 متر روی میخ، پس 2 متر طی میکنه. دقت کنید 1 متر زیر میخ، همون نقطه که 1 متر زیر میخه، 1 متر میاد روی میخ. خب 1 متر رو زیر میخ طی کرده، 1 متر هم روی میخ طی کرده، این که 2 متر. توجه کنید چه عرض میکنه؟ این مهمه. وقتی شما تناب اول رو میکشید 1 متر از میخ میاد بالا، این همون قسمتی که 1 متر از میخ آمده بالا، 1 متر زیر میخ بوده، الان 1 متر زیر میخ تهی کرده، 1 متر روی میخ هم تهی کرده، پس 2 متر تهی کرده. معلوم شد؟ بنابراین شما به اندازه 1 متر قلاب رو کشیدید بالا، دست به اندازه 2 متر آمد بالا، و باز اگر به اندازه 2 متر بکشید قلاب و بالا، دل به اندازه 4 متر میاد بالا. چرا؟ چون زیر میخ، مترهای زیر میخ شما حساب نمی کنید، مترهای روی میخ داره حساب می کنید، قلاب داره مترهای روی میخ رو تقیم می کنه، دل داره مترهای زیر میخ و روی میخ رو با هم تقیم می کنه. بنابراین درد داره دو برابر میخنه، دو برابر قلاپه میکنه. روشن شد چی از میکنه؟ این تیکه مهمه که بدونیم اون تنابه زیر میخ وقتی یه متر میاد روی میخ، در واقع دو متری شده، یه متر زیر میخ رو گذرونده، یه متر روی میخ آمده، شده دو متری که باز دو مرتبه بیشتر بکشیدش، یه متر دیگه بیاد روی میخ، باز یه متر از زیر میخ کم کرده، یه متر هم روی میخ اضافه کرده، بازم دو متر میشه. یعنی قلاب اگر یه متر روی میخ تی کنه، اون دل دو متر تی میکنه، یکی زیر میخ، یه متر هم روی میخ. پس همیشه دل دو برابر قلاب تی میکنه. وقتی به دست ما میرسن اون دوازده متر کرده، یعنی دل این یکی یعنی قلاب ده متر کرده، شش متر کرده. یعنی اگر دل یک جسته ای کند، گلاب نصف جسته کرده و این باعث تزیر جز میشه.
ما از یاد خبر داشته باشند
بومی خاشو عرض میکنم. این استدلال فقط بستگی داره به تصویر اون دستگاه که ما دستگاهمون چی کار میکنه و چی روی تشکیل میشه، که من این کامل توضیح بدم، اون وقت استدلال خوب فهمیده میشه. فقط تلازمت حرکتون سریعتون و بطیعتون. حرکت سریع و بطی با هم تلازم پیدا کردن، اینطور نبود که یکی ادامه بده دیگری متوقف بشه، من غیر انفکاسه، از هم منفک نشدن، هر دو با هم ادامه حرکت میدادن، یکی بیشتر تکرد یکی کمتر تکرد. اونی که بیشتر تکرد اگر یک دوستایی کند، اون کمتری باید نصف دوستایی کند، یعنی جز تنسیف بشه، تقسیم بشه، وقت جز لایت اجازه نده. خب تمام شد. فعندما یقتع باید سرخط نوشته باشه، حتما با سرخط باشه، ولی مصاحب دنباله نوشته. این فعندما یقتع به هر پنج صورت میخوره. عرض کردیم در ابتدای بحث که مرحوم لاهیجی نتیجه ادله رو در ابتدا ذکر کرده و اضافه هم کردم که در انتها هم دوباره نتیجه رو ذکر میکنه. الان دوباره میخواد نتیجه رو ذکر کنه در انتهای این پنج تا دلیل. پنج تا دلیل که آورده، در هر پنج تا امر رو دائر میکنه بین دو چیز، همونی که در اول بحث گفتیم، امر رو دائر میکنه بین این که وقتی که اون حرکت سریع، وقتی حرکت سریع یک جز رو طی کرد، حرکت بطی یک جزء طی کند. این یک فرض. فرض دیگه، وقتی حرکت سریع یک جزء طی می‌کند، حرکت بطی نصف اون جزء یا بخشی از اون جزء طی کنه. این دو فرض. میگه فرض اول مستلزم این است که حرکت سریع و بطی یکسان باشن، چون هر دوشون یک جزء طی کردن، هر دوشون به اندازه یک جزء طی کردن و این باعث مستلزم تساوی حرکت سریع و بطیه که باشه. در فرض دوم و در احتمال دوم میگه لازم میاد جز تجزیه بشه. فرض دوم این بود که حرکت سریع یک جز رو طی کند و حرکت بطی نصف اون جز یا بخشی از اون جز رو طی کند. این رو میگه مستلزم تقسیم جزه، یعنی جز الهی تجزا باطل میشه. از توجه کردید که در تمام این پنج دلیل وقتی دلیلمون تموم شد اینطور میگیم، میگیم حرکت سریع یک جزء رو طی کرد، اگر حرکت بطی یک جزء طی کرده باشه لازم نیست فرقی بین حرکت بطی و سریع نباشه، و اگر حرکت بطی بخشی از جزء طی کرده باشد لازم میاد که جزء تجزیه شود. و چون عدم تفاوت حرکت سریع و بطی باطل است، یعنی فرض اول باطله، پس فرض دوم که تجزیه جزء حقه. اینو اول بحث کردیم این تردید رو، الان هم در آخر بحث این تردید رو ذکر میکنیم. از شرم این تردید مربوط میشه به هر پنج دلیل، گویا در ذیل هر دلیلی ما این تردید رو آوردیم و نتیجه مطلوب گرفتیم. فإن دما یقطع السریع فی هذه الصور الخمس جزءاً مفعول یقطع. وقتی که حرکت سریعه در این پنج صورتی که گفتیم یک جزء رو طی می‌کند، درباره بطیعه دو احتماله. احتمال سوم که بیشتر از سریعه طی کرده باشه که واضح البطلان، اونی کنار می‌ذاریم. بنابراین دو احتمال بیشتر نداریم. یک، انقطعت البطیعه ایزن جزءاً، اگر اون حرکت بطیعه نیز یعنی مثل سریعه جزئی رو طی کرده باشه، لازم تساوی سریعه و البطیعه، لازم میاد که سریع و بطی هر دو مساوی باشن، که این باطله. و هو الامر الاول از دو امری که در ابتدای ورود در این نوع سوم ادله بیانش کردیم، که امر اول عبارت بود از تساوی حرکت سریع و بطی که امر باطلی بود. او اقل من جز، یعنی اعتبر جزءن دومه، یعنی انقطعت البطیعه اقل من جز، لازم میاد تجزیه جز. و اول امر ثانی، این همون امر دومی است از دو امری که در اول بحث گفتیم و اشاره کردیم که این مثبت مطلوب ما و نتیجه دهنده مطلوب ماست، و چون امر اول رو باطل کردیم این امر دوم متعین میشه، پس نتیجه میگیریم در هر پنج صورت که جز تجزیه میشه، ولی ما جز رو تجزا نداریم. نوع سوم از ادله تمام شده. حالا نوع چهارم رو میخوام شروع کنیم که مربوطن به اشکال هندسیه. و هوا وجوه هم من ها، توجه کنید، من یه مقدمه رو عرض بکنم. مربع دارای چهار تا ضلعه و دو تا قطر درش رفع میشه. قطر مربع عبارت از خطی است که از درون یکی از زوایای اربعه شروع شود و به زاویه مقابل همون زاویه ختم شود. قطر دایره این نیست که خطی از قطر مربع این نیست که از کمر این ضلع مربع یه خطی بکشید به کمر اون ضلع مقابل وصل کنید، این قطر نیست. قطر اینه که به صورت قریب خطی از درون یکی از زوایای اربع بکشید به درون به زاویه مقابل منتهی کنید. علامت زبده رو دیدین دیگه، توی دایره یه زبده رو بزرگ بکشید، این دوتا قطرش توی مربع. من میگم دایره اشتباه کنم، در مربع شما یک زبده رو بزرگ در دل مربع بکشید که زبده دوتا خط عریب رو همدیگه کشیده میشه، یه خط عریب یک قطر، خط دیگر قطر دیگر است. این دوتا قطر شما میتونید در دایره در مربع بکشید که این دوتا قطر در مرکز مربع با هم تلاقی میکنند. حالا یک قطر رو رسم کنید، دقت کنید، یک قطر مربع رو رسم کنید، مربع به دو مثلث تقسیم میشه. تصویر کنید تو ذهنتون یک قطر مربع رو رسم کنید، مربع به دو تا مثلث تقسیم میشه که هر کدوم از دو مثلث قائم الزاویه هستند. که روشنه این قطر مقابل اون زاویه قائم است، مقابل زاویه قائمه دیگر هم هست، یعنی هر قطری که میکشید مقابل دو تا زاویه قائم است. پس می توان گفت مقابل زاویه قائمه یا مثلث قائم الزاویه است و اون ضلعی که در مثلث قائم الزاویه مقابل زاویه قائمه باشد وتر نامیده می شود. پس هر قطر مربعی وتر یک مثلث قائم الزاویه است. درست شد اینجا؟ این مطلب تمام. مطلب دوم، وتر هر مثلث قائم الزاویه‌ای بزرگتر است از هر یک از دو ضلع دیگر اون مثلث. وتر هر مثلث قائم الزاویه بزرگتر است از هر یک از دو ضلع دیگر اون مثلث. بنابراین قطر مربع بزرگتر است از هر یک از اضلاع مربع. نتیجه گرفتیم ها، چون وقتی وتر مثلث قائم الزاویه بزرگتر بود از هر کدوم از دو ضلع دیگر، فرض اینه که هر کدوم از دو ضلع دیگر در این مثال ما دو ضلع مربعه، پس قطر مربع که همون وتره، وتر مثلث قائم الزاویه است، از هر یک از دو ضلع اون مثلث که فعلا دو ضلع مربعن بزرگتره. بنابراین قطر هر مربعی از ضلع مربع بزرگتره. این یه قانونه، با این بیانی که گفتم معلوم شد که قطر هر مربعی از ضلع مربع بزرگتره. این یه مطلب الان تو ذهنتون باشه، بعد حالا وارد استدلال میشیم. مقدمه این بود. استدلال اینه، چهار تا خط رو در نظر میگیری که به قول خصم ما هر کدوم مرکب از اجزای لای تجزا. در هر کدوم از این چهار تا خط چهار نقطه میذاری، یعنی این خط از چهار تا نقطه لای تجزا، یا چهار تا جزء لای تجزا نقطه کرد میکنم، یعنی جزء. هم این خط از چهار تا جزء لای تجزا تشکیل شده، خط دوم هم همینطور، سوم و چهارم هم همینطور. بعد ما این خطا رو از درازا به هم میچسبانیم، نه در امتداد هم قرار میدیم، پهلو به پهلو قرار میدیم، نه در امتداد هم. یعنی یه خط رو فرض کنید روی زمین میخوابونیم، خط دیگر هم روی زمین میخوابونیم، میچسبونیم دو تا خط رو به هم، بدنشون رو به هم میچسبونیم، سوم و چهارم هم همینطور. یه مربع درست میشه با این چهار تا خط، یه مربع درست میشه که یک ضلع مربع چهاره، چهار تا نقطه است، این ضلعش هم چهار تا نقطه، یه چهار تا جزه، اون ضلعش هم چهار تا جزه. هر کدوم از چهار ضلع مربع دارای چهار تا جزه. تا اینجا روشن؟ قطرش رو بشمارید، چند تا قطرش چند تا جز داره؟ اونم چهار تا، زر چهار تا جز داره، قطر هم چهار تا جز داره، پس قطر مساوی با زر شد، در حالی که ما گفتیم قطر بزرگتر از زره. قانون هندسه ایجاب میکرد که قطر بزرگتر از زر باشه. در اینجا با این تصویری که داریم میکنیم قطر برابر زر میشه و مشکل درست میشه. چی کار کنیم که قطر بزرگتر بشه؟ باید اصلا بحث اجزا رو برداریم، نباید جز، نباید جسم رو یا مربع رو مرکب کنیم از اجزا. اگر مرکب کنیم از اجزا، این فرضی که گفتیم پیش میاد، این محضری که گفتیم پیش میاد. باید بگیم که این مربع یک سطح پیوسته است که قطرش بزرگتر از زلشه. اگه بخوام از اجزا درستش کنیم، هیچ جور نمیتونید قطر رو بزرگتر از زل کنید. بخواد قطر رو بزرگتر از زل کنید، زل ای بزرگتر از زل ای دیگه میشه، مربع از مربع بودن در میاد. پنج تا جز قرار بدید، وقتی پنج تا جز قرار بدید، بازم قطر پنج جزی میشه. زل رو پنج جزی کنید، قطر پنج جزی میشه. زل رو شش جزی کنید، قطر شش جزی میشه. هر کار بکنید، اگر مربع سطحی باشد مرکب از اجزاء الهی تجزا، قطرش مساوی میشود با زلش. پس باید قبول کنید که مربع مرکب از اجزای لای تجزا نیست، بلکه یک سطح پیوسته است. چون وقت اگه سطح پیوسته باشه، ممکنه این سطح پیوسته قطرش بزرگتر بشه، نه ممکنه، بزرگتر هم میشه. پس توجیه این قاعده هندسی در صورتی است که شما جسم را، یعنی مربع را، یا حالا سطح را پیوسته بگیرید. اگر بخواهید سطح و مرکب از اجزاء لایتجزا بگیرید، این قاعده هندسی توجیه نمیشه، نقص میشه. توجه کردید این دلیل با این بیانی که عرض کردم جزء لایتجزا رو باطل نکرد. ترکیب سطح یا جسم از جزء لایتجزا رو باطل کرد، ترکیب جسم از جزء لایتجزا رو باطل کرد، نه خود جزء لایتجزا. قبلا توجه داشتیم ما جزء لایتجزا میگفتیم نداریم، حالا میگیم ترکیب از جزء لایتجزا نداریم. یعنی الان مربعمون که ترکیب شد از جزء لایتجزا وضعش خراب شد، نه خود جزء لایتجزا. خود جزء لایتجزا بیرون میخواد باشه میخواد نباشه، توی مربعی که ما درست کردیم جزء لایتجزا به کار نرفت، چون اگر به کار رفت این مشکل پیش میاد. بله ببینید، چهار تا خط هر کدومشون چهار تا جزء دارند، درست شد؟ این چهار، این خطی که چهار جزء داره رو زمین میخوابونیدش، بعد خط دیگر که اونم چهار جزء داره مساوی این خط قرار میدید، بعد فشار میدید این دو خط به هم میچسبن، بعد اینکه موازی شدن به هم میچسبنید، در امتداد هم به قرارشون نمیدید، مماس میشن. اون وقت چی میشه؟ اینطور میشه در عرض، در عرض دو تا نقطه است، در طول چهار تا نقطه است، مجموع شد هشتا. خط سوم میارید، خط سوم چهار تا نقطه داره، اونم میچسبونید. الان در عرض سه تا نقطه میشه، در طول چهار تا نقطه میشه، مجموع میشه دوازده نقطه. خط چهارم رو میارید میچسبونید، الان در عرض چهار تا نقطه میشه، در طول هم چهار تا نقطه میشه، مجموع میشه 16 نقطه. مربع درست شد، مربعی درست شد که عرضش چهار تا جزئه، طولش هم چهار تا جزئه. اون وقت هر ضلعش میشه چهار جز، قطرش هم میشه چهار. تصویر کنید تو ذهنتون قطرش هم چهار تا است. بله
اگه مربع باشه باید بیشتر باشه.
چطور بیشتر باشه؟ گفتیم قطرش بیشتره، گفتیم قطرش بیشتره، ولی الان بشمارید اجزا رو، اجزایی که قطرن چهار تا،
اجزا یعنی یه
جزء بیشتر. خب این اجزا میشه تجزیه میشه، اگر هر جزئی، هر جزئی که در قطر حساب میکنید جزء است به علاوه یه ذره جزء، پس ذره جزء داری، ذره جزء یعنی جزء تقسیم شد. اگه این تو بگیم که به درد ما میخوره، به نفع ماست، نه جزها رو هر کدوم تک تک بگیرید. ببینید الان بشمارید، شما خودتون رو کاغذ نقطه بذارید، چهار تا نقطه از این طرف، چهار تا نقطه از این طرف، پر کنید صفحه رو، پر کنید صفحه که پر بشه، صفحه که پر بشه ملاحظه میکنید که قطر چهار تا نقطه است، قطر چهار تا جزه، همونطور که زیر چهار تا جزه. فرق نمی کنه اینطوری باشه یا اونطور، مگه اجزا با هم مساوی هن، اجزای لایتجزا با هم مساوی هن، اگه بخوان مساوی نباشن که جز تجزیه میشه، اگه بخواد یه جز بزرگتر باشه یه جز کوچیکتر باشه جز تجزیه میشه. شما باید اجزا رو مساوی کنید، اجزا وقتی مساوی شدن چه اون اجزایی که در محیط دایره قرار گرفتن و اجزا رو تشکیل دادن، چه اون اجزایی که درون دایره قرار گرفتن و خود رو تشکیل دادن، یکسانند. وقتی یک سالن چهار تا اون چهار تا این، پس قطع میشه مساوی واضح دیگه. بله بله، شونزد تا حب قند کنار هم بذاری، حب قند مساوی به همون صورت. ببینید حالا حب قند های مساوی رو بذارید یا یه جسم مساوی رو، حالا فرق نمی کنه جز باشه یا جسم باشه، چهار تا حب قند رو بچینید از این طرف که بشه عرض دایره مربع، چهار تا هم این طرف بکنید بشه طول، بعدم بسطو پر کنید میشه 16 تا. وقت چهار تاش قطره، چهار تاش هم زله، فرقی بین قطر و زل درست نشد، در حالی که باید درست بشه. این جوجه ها که تصویر نمی کنید زود عکسش رو بکشید، عکسش رو بکشید درست میشه. اتفاقا توی به نظرم سر مواقف عکسش هم کشیده، اما بدجور کشیده، نقطه ها رو از هم جدا کرده، مجابه نشده، غالبا ناصر هم بوده که اگه میشستمون میشخص نمیشد، این دیگه جدا جدا شده. البته من نشوردم ببینم که 16 تا درست کرده، احتمالا 16 تا درست کرده. ببینید از بر دارید حرف میزنید، از میکنم بذارید رو کاغذ، رو کاغذ بکشید درست میشه. ها میخواد بگید وسطشون بازه؟ میخواد بگید وسط اجزا وقتی که توی دایران بازه؟ خب نه کیفش کنید، اگه بگید وسطش بازه اون لایقالیست که بعدن میاد، اونم همین حرف میزنه.
چهار تا قند شما این طوری بزنید، چهار تا قند
چرا اونجوری میزنید؟ شما مربع رو درست کنید، مربع رو درست کنید درست میشه، فرق نمی کنه، مربع رو درست کنید درست میشه. شما برید تو خونه قند اگر دارید، قنده حبه‌ای کنار هم بذارید ببینید درست میشه. این وسیله است بچه ها بازی میکنن از یک تا سب نوشته، اونم همینه، اونم همینه، نشمورید قطره را میبینید اپسان منها انا نفرز و مرد بند من اربعت خطوط منظمتن بعضها الى بعضه. فرض میکنیم مربعی را از چهار خط تشکیل شده که بعضی از این خطوط به بعضی منظم شدن، یعنی به هم دیگه چسبیدند. کل خط از این خطوط اربعه مرکب من اربعه اجزا. وقت نتیجه این میشه، اگر اجزای لایتجزا رو شما گذاشته باشید و مربع رو با 16 تا جز به این صورت که گفتیم ساخته باشید، لازمش اینه فقط رو ذالک المربع ایزن یکون مرکب من اربعه اجزا کرد زیر. قطر این مربع مرکب میشد از چهار جز، درست مثل زل که اونم مرکب بود از چهار جز، هم زل میشود چهار تا جز، هم قطر میشود چهار تا جز. فیلزم تساوی قطر المربع مع زله و هوا محالون به حس. و هوا محالون بالحس والبرهان، والبرهان نباید سرخط نوشته بشه، اونم تازه درست. و هوا محالون بالحس والبرهان، یعنی این که قطر مربع با ضلع مربع مساوی باشد هم بالحس محاله هم بالبرهان محاله. بالحس که بازه، شما وقت نگاه میکنید میبینید که قطر مربع طولانی تر از دل مربع به نظرتون میرسه، به حستون میرسه، این مال حس. مال برهان چی؟ لعن نوتر زاویه. لعن نوتر زاویه دلیل بر استحاله این تساویست، یعنی برهان بر استحاله تساویست. اینطور که مسحه تختی کرده و برهان میشود مبتدا، لعن نوتر زاویت القانون میشه خبر، در حالی که این درست نیست. همون که عرض کردم باید به هوا محالون بالحس والبرهان. بعدن هم داریم باطلون، در تقریبا یه صفحه بعد، کمتر از یه صفحه بعد داریم باطلون حسن و برهانن، اونجا هم داریم. خب اگر بخواد سر خطی نیست برهان هم باید اونجا سر خطی نیست. لأن وتر الزاوية القائمة أطول من كل واحدة من ضلعها. وتر زاویه قائمه یعنی وتر زاویه قائمه در مثلث قائم زاویه اطول است من كل واحد من ضلعها، یعنی من ضلع این زاویه قائمه. دو ضلعی که زاویه قائمه رو تشکیل دادن و اون ضلعی که مقابل زاویه قائمه است، اون ضلعی که مقابل زاویه قائمه است وتر نامیده میشه. اون دوزلی هم که مجاور این زاویه قائم هم دوزل زاویه قائم نامیده میشن و تر طولانی تر است از هر یک از اون دوزل، نه از مجموع ها، از مجموع طولانی تر نیست، از هر یک طولانی تره. این که عرض کردم که چرا بحث مربع رو منتقل کرد به بحث مثلث قائم الزاویه و بدتر و اینها توضیح دادم، معلوم شد که چرا این کاری کرده. چون وقتی شما قطر دایره رو رسم می‌کنید، قطر مربع رو رسم می‌کنید، مربع تقسیم میشه به دو مثلث قائم الزاویه. کما دل علیه شکل العروس من کتاب الاصول، که یعنی کما دل بر این مطلب که وتر زاویه قائمه اطول است از هر یک از دو ضلع زاویه قائمه، بر این مطلب شکل عروس دلالت می کند. شکل عروس 47 شکل از کتاب اصول اقلیدس به نسخه ثابت و 46 شکل است به نسخه حجاج، چون اصول اقلیدس در زبان عربی به دو نسخه نوشته شده، یکی نسخه ثابت ابن قره است، یکی نسخه حجاجه. اون وقت گاهی در بعضی مقاله ها میبینید یکی از این نسخه ها یک شکلی اضافه داره که اون مقاله اون نسخه دیگه این شکل رو نداره. در مقاله اولای اصول این چنینه، کل مقاله از 47 یا 48 شکل تشکیل شده، در نسخه سابق 48 تا شکله، در نسخه حجاج 47 شکله، یعنی نسخه حجاج یه دونه کمتر از نسخه سابق داره. وقت آخرین شکل این مقاله، آخرین شکل مقاله مسبوق به شکل عروسه، یعنی قبل یه دونه به آخر مونده شکل عروس، که یه دونه به آخر مونده بنابرای یه نسخه میشه 47، بنابرای یه نسخه میشه 46. اختلاف نسخه هم از 45 شروع میشه تا 45 با هم یکسان میان، 45 که میشه نسخه ها هم فرق میکنه، از 45 و 46 و 47 اختلاف دارن، چون نسخه ثابت 45 رو اضافه میکنه اون 45 رو 44 رو 44 رو اضافه میکنه اون 44 رو نسخه حجاج نداره، بعد دیگه از 45 بعد اختلاف شروع میشه. شکل عروس مفادش اینه، مربع وتر مثلث قائم الزاویه برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر، مربع وتر مثلث قائم الزاویه برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. مثلا اگر ضلع، اگر ضلع اضلاع مثلث قائم الزاویه اینطوری اندازه گیری کنیم، وتر بشه 5 سانت، یک ضلع مثلث بشه 4، یک ضلع دیگرش بشه 3، وتر رو مربع کنید 5 میشه 25، اون دو تای دیگر هم مربع کنید 4 میشه 16 تا، 3 تا میشه 9 تا، 9 و 16 رو جمع کنید میشه 25، وتر مربع شد 25، مجموع دو مربع دیگه هم شد 25، یعنی مربع اون ضلع و مربع اون ضلع رو بگیرید با هم جمع کنید حاصلی میدهد، مربع وتر به تنهایی همون حاصل رو میده، که تر مثال توجه کردید مربع وتر شد 25، مجموع مربع دو ضلع دیگه هم شد 25. پس شکل عروس این است که مربع وتر مثلث قائم الزاویه برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. این شکل به شکل عروس گفته میشه به خاطر اینکه شما یه مثلث قائم الزاویه رو تصویر بکنید بعد مربع وترش رو رسم کنید، مربع دوزل دیگرش هم رسم کنید، مثلث وسط ست مربع میفته و مثل یک عروس زیور کرده به نظر میرسه. خیلی شکل به نظر زیبا میاد، لذا بهش میگن شکل عروس. البته این شکل شاید 27 جور تصویر میشه. بله اینم عرض میکنم، این شکل در بسیاری از اشکال هندسی کاربرد داره، همین شکل عروس در بسیاری از اشکال هندسی کاربرد داره. وقتی میخوان قضایای هندسی رو اثبات کنن از همین شکل عروس استفاده میکنن. از این جهت هم بعضی ها گفتن که به این مناسبت شکل عروس بهش گفتن، چون مورد استفادهش فراوانه. اما کتاب اصول، خب شکل عروس روشن شد، توضیح دادم تو مختصرم. قبل از این که کتاب اصول توضیح بدم، توجه کردید که وتر مثلث قائم الزاویه برابر نشد با اضلاع، مربعش برابر شد با مجموع مربع دوزل، پس معلوم میشه خودش از هر یک از اضلاع بزرگتره. و اگه مساوی بود مربعش برابر مجموع دو مربع نمی شد، برابر اینم مربع اینم برابر می شد با مربع یه ذره دیگه. اگر وتری با از با ضلعی برابر بود، خب مربع وتر برابر می شد با مربع ضلع، در حالی که می بینیم مربع وتر برابر است با مجموع دو مربع دو ذره دیگه. از اینجا می فهمیم که وتر بزرگتر از هر یک از دو ذره دیگه است. پس کما دل علیه شکل عروس، یعنی دل بر این که وتر مثلث قائم الزاویه بزرگتر از ضلع مثلثه. من کتاب الاصول، اصول کتاب اقلیدس، اصول اقلیدس گفته می شده. اصول یعنی قواعد، یعنی قضایای هندسی که ازشون تعبیر میشه به اشکال. مقاله های متعدد داره، اصول 13 تا مقاله داشته، بعد دو تا مقاله دیگه هم بعداً بهش اضافه شده، شده 15 تا، الان 15 تا مقاله است. این مقاله ها هر کدوم مشتمل بر چند تا شکلن. مثلا اصل مقاله اولا 48 تا شکل داره، مقاله ثانیه 14 تا شکل داره و همینطور مختلف، همشون مشتمل بر اشکالن. اشکال یعنی قضایا که اثبات میشن. خب کتاب اصول نامیده شد چون هر مقاله دارای اصله، اصل یعنی قاعده، یعنی قضیه، یعنی شکل. به این مناسبت اسمشو گذاشتن اصول. این کتاب شد اصول اقلیدس. از کتاب بود که در یونان نوشته شده بود، تا وقتی که این کتاب نوشته نشده بود مسائل هندسه پخش بود، این کتاب که نوشته شد مسائل جمع کرد. و بعد دیگه کتاب درسی شد تو خود یونان و بعدم در اسکندریه، بعدم که به دست عربا رسید در دست عربا. و این کتاب رو بعضی ها تحریر کردن، یعنی یه جهاش خلاصه کردن، یه چیزان بهش اضافه کردن. تحریرهای زیادی بر این کتاب نوشته شد. یکی از تحریرهایی که نوشته شد تحریر خواجه بود، که خواجه این کتاب رو تحریر کرد و بسیاری از مطالبش اضافه کرد. البته اون جایی که اضافه میکنه میگه عقولو، که کلامش با کلام اقلیدس فرق میکنه، یعنی جدا میکنه، با کلمه عقولو جدا میکنه. کتاب اسمش شد تحریر اصول اقلیدس. همه ی تحریرها کنار رفت، تحریر خواجه ثابت موند، تحریر خواجه ثابت موند و شد کتاب درسی. حالا یا به خاطر این که تحریرش خوب بود، یا به خاطر این که خواجه رئیس بود، بالاخره یه نفوذی داشت، این کتاب خودش جا انداخت. علاوه بر دیگه بعد از خواجه باقی موند. و شنیدم که اصل اصول اقلیدس از بین رفت. الان تنها چیزی که از اقلیدس باقی مونده همین تاریخ خواجه است. لذا غربیان همین تاریخ خواجه رو الان به جای اصول اقلیدس دارن، چیزی دیگه در اختیار نیست. اقلیدس جز همین تاریخ خواجه، یه تاریخ با برکتی که هم در زمان خودش درسی شد تا حالا درسیه، هم این که بالاخره بعد از اینکه اصل از بین رفت این فرع باقی موند. خب این تا اینجا دلیل اولی که مربوط به هندسه بود و ثابت میکرد که ما جسم مرکب از اجزاء استقرار لایتجزا نداریم تموم شد. لایقال میخواد دفاع بکنه تا ثابت کنه که قطر در چنین مربعی بزرگتر از ضلعه، و این دلیل ما رو میخواد باطل کنه. انشالله در جلسه آینده بشکستگی میکنه.